بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب ایلا، صفحه
429. اون استیلاد و تدبیر و اینا خونده نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قیل من حین الایلاء عملا بظاهر الآیه حیث رتب التربص علیه من غیر تعرض للمرافعه. خاطر مبارک دوستان باشه، آخرین بحثی که در جلسه گذشته محل بحث قرار گرفت این بود که بعد از این که مرد ایلاء کرد و زن مرافعه به حاکم کرد و قرار شد حاکم 4 ماه به مرد فرصت بده که یا طلاق بده یا کفاره پرداخت بکنه، این 4 ماه مهلتی رو که حاکم به زوج میدهد رو ما باید از چه زمانی محاسبه بکنیم؟ یک نظر این بود که من حین المرافعه باید حساب کنیم که قول مشهور بود. 2-3 دلیل هم آقایون مطرح کردن. در مقابل دوستان بعضیا گفتن نخیر، باید از حین ایلاء زوج ما 4 ماه رو محاسبه کنیم. به این آقایون میگیم دلیل شما چیه؟ این آقایون بیشتر به ظواهر اخبار و ظاهر آیه شریفه قرآن تمسک کردن. 2 روایت و 1 آیه شریفه رو عرض کنم مورد استدلال قرار دادن که اینا ظاهرش این است که باید از حین ایلاء محاسبه بشود، که دیروز اینها رو عرض کردم. اجازه به من بدید من روی عبارت دوباره آیات و روایات روی توجهی بهش میدم، دیگه الان از خارج تکرار نکنم. نکته ای که بعد از این استدلال به ظواهر روایات و ظاهر آیه شریفه قرآن ایشون مطرح میکنه این است که اگر مرد ایلاء کرد، زن بعد از 4 ماه از زمان ایلاء تازه رفت مرافعه کرد، یعنی 4 ماه 5 ماه 6 ماه گذشت تازه رفت پیش حاکم. اگر ما قول دوم رو پذیرفتیم که 4 ماه باید من حین الایلاء باشه، حاکم دیگه بعد از این مهلتی به زوج نمیده، بدون این که مهلت بده، چون 4 ماهش تمام شده من حین الایلاء، بدون این که به او مهلت بدهد او رو مخیر بین امرین میکنه، میگه یا الان باید طلاق بدی یا باید با پرداخت کفاره بری سر خونه خودت، سر خونه زندگیت. اینجا دیگه اینطور نیست که یه مدتی بهش مهلت بده بعدش او رو بین این دو امر مخیر بکنه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون که در واقع دیروز ما اینو از خارج عرض کرده بودیم اما نرسیدیم عبارتش رو بخونیم. اجازه به من بدید این رو چون دیروزم عرض کردیم تا بیات نشده بخونیمش تا بعد برسیم به بحثای جدیدمون. و قیل من حین الایلاء، بعضیا گفتن اون 4 ماه مهلتی که حاکم به زوج میدهد باید من حین الایلاء محاسبه شود. میگیم چرا؟ میگه عملا به ظاهر الآیه. مراد از این آیه دوستان آیه 226 سوره مبارکه بقره است که فرمود الذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر. دوستان بزرگوار، الذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر، میگه اونایی که ایلاء میکنن، ها اونایی که ایلاء میکنن این تربصشون 4 ماهه. ها خب از ایلا حرف زد اما از مرافعه حرف نزد. ظاهرش این است که این تربص چهار ماه تربص منهین ایلاه، چون صحبت از الذین یعلون است نه بحث مرافعه. ولذا ایشون می فرماید عملا به ظاهر الآیت چرا؟ حیث رتب تربص، چون مترتب کرده آیه شریفه تربص را علیه یعنی علال ایلاه من غیر تعرض للمرافعه، بدون اینکه در آیه اسمی از مرافعه برده باشد. پس ظاهر آیه اینه و کزل اخبار، ظاهر اخبارم هم همینه. و قد تقدم فی الخبر السابق ما یدل علی، این خبر سابقی که ایشون میگه همین 4-5 سطر قبله، از همین ابتداء صفحه 429 سه سطر که بیاید جلو، فرمود و لقول صادق علیه السلام فی من آلا من امرأتهی فمزت اربعت اشخور. دوستان بزرگوار، آلا من امرأتهی فمزت اربعت اشخور یعنی مزد از کی؟ از زمان ایلا. صحبت سر ایلاه، صحبت سر مرافعه نیست. ایلا کرد مرد، چهار ماه گذشت، بعد حضرت فرمودن چی؟ یوقف و فعن عظمت طلاق تا آخر. خب این چهار ماه طبیعتا وقتی میگیم ایلا کرد، چهار ماه گذشت، بعد امام اینجوری فرمودن، یعنی چهار ماه از ایلاه، نه چهار ماه از مرافعه. مرافعه بحثی ازش نبود در این روایت شریف. باز یه روایت دیگه، و فی حسنت برید ان صادق علیه السلام، در حسنه برید، این که ایشون میگه حسنه، عرض کنم خدمت شما به واسطه ظاهرن وجود ابراهیم ابن هاشم است در، عرض کنم خدمت شما، سند روایت که توثیق نشده و چون توثیق نشده بهش میگن حسنه. البته زبد، دوستان زبده در جلد 7 صفحه 228 یعنی در یک جای دیگر لمعه، ایشون نسبت به، عرض کنم، این روایت میگه چی؟ میگه بل هی صحیحتون، این روایت صحیح است، حسنه نیست. میگیم چرا؟ میگه لأن ابراهیم ابن هاشم الوارد فی سندها من شیوخ الاجازه، چون ابراهیم ابن هاشم درسته توثیق نشده اما از شیوخ اجازه است و هازا ما یغنی عن توثیق، این ما رو بی نیاز میکنه از توثیق. علی ای حال شهید تعبیر به حسنه کرده، گرچه بعضی ها گفتن این صحیح است. علی ای حال این روایت چه حسنه باشد چه صحیحه باشد ظاهرا حجته. حالا روایت چی میگه؟ فرمود لا یکون ایلا ما لم یمز اربعت اشهر، یعنی ایلا نیست مادامی که چهار ماه نگذره، یعنی حتما با چهار ماه بگذره تا ایلا باشه. خب ایلا نیست مادامی که چهار ماه نگذره، چهار ماه از چی؟ ظاهرا چهار ماه از خود ایلا دیگه، از مرافعه اگر میخواست بگه که بیان باید میآورد، حرفی از مرافعه نزده. فاذا مزد اون چهار ماه وقف فاما یفیع یا کفاره میده و اما یعزم علی طلاق یا عزم بر طلاق پیدا میکنه. خب پس ببینید ظاهر آیه شریفه و ظاهر اخبار این است که این چهار ماه از زمان ایلاء محاسبه می شود. فعلا هازا، این علا هازا یعنی بنابر این قول دوم که میگه چهار ماه رو من حین الایلاء باید محاسبه کنیم، لولم ترافعه حتی انقضت المده، اگر مرافعه نکند زوجه، زوجه زوج را، یعنی شکایت زوج رو پیش حاکم نبره تا که حتی انقضت المده، تا وقتی که چهار ماه تموم بشه، یعنی چهار ماه منهین الایلاء که تموم شد بعد تازه بره پیش حاکم. خب اینجا امرهو یعنی امر الحاکم زوج را به احد الامرین منجزن، منجزن یعنی دیگه مهلت دیگری بهش نمیده، به صورت تنجیزی میگه الان یا باید طلاق بده یا باید کفاره پرداخت بکنیم. تمام شد. سوال دارید دوستان بفرمایید. بحث
کفاره اینه که تو هر دوتاش به محضی که قصد کرد و زیرخونه کفاره میان فقط تو پرداختش برقشه، تو زهار میگفتیم همه که قصد کرد قبل از این که بچه بخونه باید کفاره رو بپردازه، ولی تو ایلا میگفت
بعد از وقت واجب میشه. چون حنس قسم اون موقع اتفاق میفته.
یعنی خود به گردنش به محض عزمش میاد تو
دو نه نه
اون کلا نمیاد
نه تو ایلا علتش چیه؟ علت اینه که تو زهار ما قسم نداریم، تو ایلا قسم داریم. کفارش هم به خاطر این است که حنس قسمه، تا قصد بکنه حنس قسم نکرده که. باید وقت اتفاق بیفته تا حنس قسم اتفاق بیفته، حنس که اتفاق افتاد اون وقت کفاره میاد.
زن بعد از 4 ماه بره پیش حاکم، دوباره 4 ماه خونجا حقش زایی شد، تمام شد، قرار شد هر 4 ماه یک بار زن حق یک بار بعد جدا.
میتونست روز اول بره مرافع کنه؟
رفتی نداره که حتما به حاکم بگه، شاید به شوهرش گفته. این که دلیل نمیشه که حتما به شما اون بگه
ببینید
ببینید
این که حق زن زایع میشود و مرد حق زن را نداده اون جای خودش. یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا مرد معصیت کرده اینجا از باب این که حق زن رو نداده. اما سوال کی میتونه حاکم او رو مخیر به این امرین بکنه که اگر گوش نکرد حبسش بکنه؟ ببینید ما الان داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد این صحبت میکنیم که حاکم وقتی میخواد مهلت بده این مهلت رو از کی باید حساب کنیم؟ چرا این بحث رو اصلا میکنیم؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه اون 4 ماه گذشت حاکم میتواند این آقا رو اگه گوش نداد چیکار کنه؟ حبسش کنه، توی مطعم و مشربش سختگیری بکنه. این میخوام ببینیم اینا مترتبه بر کدوم 4 ماهه؟ 4 ماه منهین الایلا یا 4 ماه منهین المرافع؟ حالا شما میفرمایید اگر زن فرض بکنید بعد از 4 ماه رفت شکایت کرد، یه 4 ماه دیگه بهش مهلت میدن، این 4 ماه دیگه بهش مهلت میدن، معناش این نیست که تو حق زن رو نرو بده. اون حق زن سر جای خودشه و اگر ندیبش معصیت هم کردی، اما برای حفظ کردنش و زیغ گرفتن در مطعم و مشربش این 4 ماه مهلت داره که یا طلاق بده یا بره سر خونه زندگیش. میخوام بگم این دوتا از همدیگه جداست. اگر یه کسی گفت اون وعد حق زن است، بله اگر انجام نشود حق زن داده نشده، اونم در فرض مطالبه. میدونید اون وعدی هم که میگیم حق زنه در حق در فرض مطالبه است. اگر مطالبه اتفاق بیفته ممکنه زن بره به حاکم مرافعه بکنه، نه برای وعد بلکه برای طلاق، یعنی نظرش به طلاق باشه، بگی آقا تو اصلا مطالبه وعد داری؟ میگه نه. اگر مطالبه نداشته باشه که حقش هم ضایع نشده. چرا؟ چون اون حقم مال وقتی است که زن مطالبه کنه. میخوام بگم این دوتا رو از هم دیگه ما باید جدا کنیم. این یه بحثه که ما از کی 4 ماه رو حساب کنیم که آثار خودش مترتب بشه. اون حقم در فرض مطالبه یه بحثه که سر جای خودش باید داده بشه.
خب
در حالا
پیروز اصل اظهار
اضرار، ما نیت اضرار میکنیم، به حالی که لا ضرر و لا ضرار داریم. اوکی، نگفتیم این اضراری که قصد میکنه مرد کار درستی میکنه؟
از شروطش اینه
که دیگه. یعنی اگر اضرار کنه ایلاء شرعی محسوب میشود و الا قسم معمولی احکام ایلاء وار نمیشه.
اضرار حرام هم نیست ایلاء، یعنی ابتداعاً میتونه ایلاء کنه، حرمتی هم نداره.
ایشون که اینو اولا بحث نکرد که حالا حرمت تکلیفی دارد یا حرمت تکلیفی ندارد. نه، توی ایلا عرض میکنم، تو ایلا ایشون اینو بحث نکرد که حرمت تکلیفی دارد یا ندارد. اگر کسی بگه اون اضرار خودش عرض کنم خدمت شما تضییع حق زنه، ممکنه به حرمت تکلیفی هم به راحتی عرض کنم خدمت شما قائل بشه. ما الان نگفتیم حرمت تکلیفی نداره، اما اونی که ما بحث کردیم اینه که ایلا به عنوان یک قسم اگر حنس بشود کفاره داره. این یک قسمی خورده، قصدش هم اضرار بوده، کار به حکم تکلیفیش هم الان نداریم، داریم احکام وضعیش رو بحث میکنیم که اگر این ایلا کرد احکام ایلا کی بار میشه. میگیم احکام ایلا وقتی بار میشود که این قصدش اضرار باشه. حالا قصد اضرار کار خوبیه؟ میگیم نه، کار خوبی نیست. حرام تکلیفی است یا نه؟ ممکنه بگیم حرام تکلیفی هم هست چون قصد اضرار کرده. اینا همه جای خودش، اما صحبت ما سر چیه؟ احکام ایلا. اون احکام کی بار میشه؟ وقتی اضرار بشه. قصد اضرار اگر اضرار بشود هیچ بعدی نداره کسی قائل به حکم حرمت تکلیفی بشود.
دوستان بزرگوار، یکی از اموری که حکم ایلاء رو زائل میکنه تلاف بائن است توسط زوج. یعنی اگر زوج زوجه خودش را بعد از ایلاء چه کار کنه؟ طلاق بائن بده. این کلمه بائن، کلمه بائن به خاطر اون بحثایی است که بعدن میاد. یکی از اموری که حکم ایلاء رو زائل میکنه، حکم ایلاء رو زائل میکنه یعنی دیگه انگار ایلاء نکرده، دیگه لازم نیست، یعنی زن نمیتونه بره مرافعه کنه و بعد بخواد حاکم 4 ماه مهلت بده و بعد چون طلاق داده دیگه، چون آخرش حاکم هم بخواد مهلت بده و مهلت میده که چیکار کنه مرد؟ یا طلاق بده یا عرض کنم کفاره پرداخت بکنه. خب وقتی طلاق داد دیگه کار تمامه. ایشون میفرماید حکم ایلا با طلاق با این توسط زوج عرض کنم از بین میره. چرا؟ چون با طلاق با این زن از حکم زوجیت خارج میشه. ظاهرا دوستان این حکم به زوال حکم ایلا با طلاق بائن ثابت است، حتی در صورتی که بعد از طلاق بائن مرد عقد دوباره بخواند و زن رو در عده برای خودش عقد بکنه، ولو در ایام عده برای خودش عقد بکنه. چون میدونید در ایام عده این زن نمیتونه با کسی دیگه ازدواج کنه، اما با خود اون مرد قبلی اگر عقد جدید بخونن مانعی نداره، میتونه ازدواج کنه، مشکلی نداره. چرا؟ چون با عقد دوباره حکم طلاق مرتفع نمیشه، حکم طلاق سر جای خودش است، اون طلاق از بین نمیره، بلکه یه نکاح جدید حادث میشود، مثل صورتی که بعد از عده بخواد زن رو برای خودش دوباره عقد بکنه، حتی بعد از عده رجعی اگر بعد از عده دوباره عقد بکنه حکم طلاق که از بین نمیره، طلاق سر جای خودش عرض کنم حادث شد و از بینم نمیره، یه عقد جدیدی خونده و نکاح جدید ثابت شده. اما رجوع در طلاق رجعی اینجوری نیست. ببینید یه وقت از طلاق رجعی میده در ایام عده هم رجوع میکنه، اینجا حکم ایلا از بین نمیره. با طلاق رجعی در واقع حکم ایلا موقتا از بین میره، میگه خود طلاق داد، اما طلاق رجعی توی ایام عده یا مرد رجوع میکنه یا رجوع نمیکنه. اگر مرد رجوع نکرد ایام عده تمام شد، اینجا حکم ایلا تمام شده و مستقرم شده، دیگه مشکلی پیش نمیاد. اما اگر در ایام عده برگشت رجوع کرد، دست زنشو گرفت ورداشت برد خونه، اینجا زوجیت دوستان در واقع بر میگرده و حکم ایلا زائل نمیشود، یعنی حکم ایلا سر جای خودش هست، یعنی اون تحریم وجه سر جای خودش باقی است. البته دوستان این تحریم وجه که میگیم بدون کفاره میگیم دیگه، و الا با کفاره جائز است، بلکه در مواردی واجب هم هست، یکی از تفاوت‌های قسم‌های معمولی با ایلا همینه دیگه. سوال، اگر در طلاق رجعی مرد رجوع بکنه و حکم ایلا باقی بماند، آیا الزام زوج به احد الامرین، این که حاکم بیاد او رو ملزم بکنه که یا تو طلاق بده یا کفاره پرداخت کن، بر اساس همون مدت سابقه است یا نه یه مدت جدیدی باید براش قرار بدیم؟ من توضیح بدم، تصویر بکنم مسئله رو. فرض بکنید اول فروردین حاکم به این مرد مهلت داد، گفت تو 4 ماه مهلت داری، درست شد؟ خب اول اردیبهشت 1 ماه بعد این طلاق رجعی داد، طلاق رجعی که داد، خب 3 طهر عرض کنم زن تو ایام عده رجعی است دیگه، اول خرداد مثلا اومد رجوع کرد، حالا که رجوع کرد حکم ایلا چی میشه؟ بگید بر میگرده، چون در ایام عده رجعی این برگشته دیگه، زوجیت بر میگرده، حکم ایلا هم بر میگرده. خب اول خرداد که این برگشت، میگیم اون 4 ماه مهلتشو از همون مهلتی که قبلا حاکم بهش داده بود، یعنی اول فروردین باید حساب کنیم، یا نه الان که طلاق داده رجوع کرده اون مدتی که قبلا از اول فروردین حاکم بهش داده بود اون تمام شد، الان حاکم باید یه چهار ماهه بگو دیگه بهش مهلت بده، چون طلاق داده و رجوع کرده. درست شد؟ این سوال دوستان در اینجا مطرح شده و جناب شهید میفرماید فیه وجهان، دو تا وجه داره. دو تا وجه داره معناش این است که ممکنه بگیم بنا میگذاریم بر همون مدت سابقه، ممکنه بگیم نه بنا بر مدت جدید میگذاریم نه مدت سابقه. خب دوستان بزرگوار، وجه بنا بر مدت سابقه چیه؟ یعنی اگر یک کسی بخواد توضیح بده برای ما که چرا همون مدت سابقی که حاکم عرض کنم مهلت داده بود، یعنی از اول فروردین، چرا همون ملاک باشه؟ ایشون میفرماد حکم طلاق با رجوع در ایام عده رجعی باطل میشود و نکاحی که الان وجود داره همون نکاح سابقه، یعنی یک نکاح جدید نیست و رو همین حساب هم هست. میدونی نشانش هم اینه که اگر بعد از رجوع، یعنی بعد از این که طلاق داد در ایام عده رجوع کرد بدون این که دخولی انجام بشود دوباره طلاق داد، از شما سوال میکنم این طلاق دوم طلاق رجعی محسوب میشه، طلاق غیر مدخولون به ها محسوب میشه یا طلاق مدخولون به ها؟ دقت کنید چی عرض میکنم. طلاق داد بعد رجوع کرد، بعد از رجوع ها دخول نکرده، اما خب قبلش 10 سال اینا با هم زندگی کرده بودن، دخول قبلش انجام شده قبل از اون طلاق اول، اما طلاق داد و رجوع کرد، بعد از این رجوع دخولی انجام نشد دوباره طلاق داد، این طلاق دوم طلاق مدخولون به هاست یا طلاق غیر مدخولون به ها؟ طلاق مدخولون به هاست، با اینکه بعد از رجوع طلاق نکرده. چرا میگید طلاق مدخولون به هاست؟ چون این همون نکاح سابقه، یعنی نکاح جدید نیست، برخلاف طلاق باین. لذا اگر طلاق باین بده بعد دوباره به عقد جدید او رو برای خودش بگید بگیره و دخول نکنه، اون طلاق میشه طلاق غیر مدخولون به ها. چرا؟ چون این نکاح جدید است. ایشون میفرماد این خودش نشانه این است که رجوع برگشته به همون نکاح اوله، از بین بردن اون طلاقه، اون طلاق و رجوع کلم یکن می شود. خب لذا باید برگردیم به همون مدت سابقه. این وجه بنا بر مدت سابقه. اما بعضی ها گفتن نخیر، حاکم باید یه زمان جدیدی قرار بده، یه 4 ماه جدیدی قرار بده، ما نمیتونیم بر اون مدت سابقه بنا رو بگذاریم. علتش چیه؟ این بزرگواران دوستان گفتن با طلاق حکم حاکم و الزامی که حاکم کرد از زوج ساقط شد. یعنی این آقا طلاق که داد، مگه حاکم میخواست چیکار کنه؟ ولو طلاق رجعی ها، حاکم 4 ماه مهلت رو که داد میخواست بعد از این که 4 ماه مهلت تمام شد چیکار کنه؟ به این مرد بگه یا تو باید طلاق بدیم یا باید بری سر خونه زندگیت با کفاره. اینم طلاق داد. خب وقتی طلاق داد حکم حاکم و الزام حاکم از زوج ساقط شده، لذا الان که رجوع کرده نیاز به حکم جدید از طرف حاکم داریم، اون حکم قبلی از بین رفته، به جهت این که سقوط حکمی که عرض کنم خدمت شما قبلا انجام شد الان استصحابش میکنیم، یعنی نهایت این است که شک میکنیم که اون حکم ساقط شده یا حاکم آیا دوباره بر میگرده یا نه، استصحاب سقوط حکم داریم مثلا. بعدشون میفرماد این قضیه همینجور ادامه داره ها، لذا اگر طلاق اول رجعی بود داد تو ایام رجوع، عرض کنم رجوع کرد تو ایام عده رجعی رجوع کرد، اگر گفتیم 4 ماه جدید میخواد، از اون به بعد 4 ماه دوباره مهلت میده، مرده بعد از 3 ماه و نیم طلاق میده، دوباره رجوع میکنه، دوباره اگر طلاق رجعی باشه، تا وقتی که طلاق رجعی همین وضعیت وجود داره. البته دوستان شما میدونید طلاق رجعی محدوده دیگه، سومین طلاق میشه طلاق باین دیگه، این دیگه اینجور نیست که تا آخر عمرش بتونه هی اینو به گلونتش هی دور بزنه و زنه رو معطلش کنه. این بالاخره یکی دو بار انجام میشه، بعد بار سوم دیگه میشه طلاق بائن. وقتی طلاق بائن شد، دوباره گرفتن این زن میفته دست کی؟ دست خود زن. یعنی زن باید رضایت داشته باشه عقد جدید خونده بشه. اگه طلاق هم بائن شد، دیگه حکم اون ایلاء سابق کلن از بین میره. این هم دوستان وجه بنا بر مدت جدید. یه مقداری عبارت رو نگاه کنید. و یزول و حکم الایلاء به طلاق البائن، زائل می شود حکم ایلاء به واسطه طلاق بائن. اگر طلاق بائن داد، حکم ایلاء از بین میره. چرا؟ لخروج ها عن حکم زوجیت، چون زن زوجه از حکم زوجیت خارج میشه با طلاق بائن. و ظاهر ان هذا الحكم ثابتون، این حکم که گفتیم حکم ایلا با طلاق بائن از بین میره ها، این حرف ثابت است. و ان عقد علیها ثانیا فی العده، ولو در ایام عده بائن این مرد دوباره این زن رو عقد کنه، یعنی زن راضی بشه به عقد این مرد در بیاد دوباره عقد بخونن، خب با این عقد جدید دوباره این زوجیت برگشت، اما حکم ایلا بر نمیگرده. چرا؟ لأن العقد لم یرفع حکم طلاق، چون عقد جدید اینجور نیست که حکم طلاق رو از بین ببره. حکم طلاق رو از بین ببره یعنی چی؟ یعنی برگرده به همون نکاح سابق. نه اینجوری نیست، بل احدث نکاحا جدیدا، بلکه یک نکاح جدیدی احداث میشود. کما لو وقع این عقد بعد العده، اگر بعد از ایام عده عقد جدید میخون، چطور یک عقد جدید و نکاح جدید بود و میگفتید دیگه حکم ایلا بر نمیگرده، تو اینجا هم همینجوره. به خلاف رجعه، فررجعی که حالا عرض میکنیم در مورد رجعی، عرض کنم رجوع در ایام عده رجعی حکم طلاق رو از بین میبره و برگشتش به همون چیم؟ نکاح سابق، نه یک نکاح جدید. ولو کانت طلاق رجعی، یا حالا میگه اگر طلاق رجعی باشه خرج من حقها، مادامی که طلاق داده و رجوع در ایام عده رجعی نکرده، از حق زن خارج شده. از حق زن خارج شده یعنی چی؟ یعنی حقشو داده، بالاخره این موظف بوده یا طلاق بده یا چکار کنه؟ رجوع کنه، یعنی وجه کنه و کفاره پرداخت بکنه. خب طلاق داد، ولو طلاقش رجعی باشه. لکن لا یزول حکم الایلاء الا بانقضاء العده، حکم ایلا زائل نمی شود مگر اینکه ایام عده رجعی تمام بشه. فلو راجع فی العده، اگر در ایام عده رجوع کرد قبل از اینکه انقضا پیدا کنه، حکم ایلا هنوز سر جاشه. بقیت تحریم، بقیت تحریم یعنی حرمت وجه سر جای خودش باقی است. البته دوستان توجه بکنید، این حرمت وجه که میگه بدون پرداخت کفاره است دیگه، یعنی وقتی وجه کرد باید پرداخت کفاره بکنه، بلکه با پرداخت کفاره یه وقتایی واجب تخییری میشود، اونجایی که حاکم ملزم بکنه. و هل یلزم هین اذن به احد الامرین، آیا ملزم می شود زوج در این هنگام، در این هنگام یعنی کی؟ یعنی حالا که در ایام عده رجوع کرده، آیا ملزم میشه به احد الامرین، پرداخت کفاره و طلاق دادن، بناءً علی مدت سابقه، یعنی از همون تو مثال ما از همون فروردین 4 ماه رو حساب کنیم، بگیم 2 ماهش گذشته 2 ماه دیگه، یا نه ام یضربو، یضربو یعنی یتعینو، یا قرار داده می شود، تعیین می شود برای زوج مدتا ثانیه، یه مدت دوباره ای براش قرار می دن، ثم یوقف بعدا قضاء اون مدت ثانیه، اون وقت عرض کنم دست نگه می داره زوج بعد از انقضاء مدت ثانیه که یکی از فئو طلاق رو انتخاب بکنه. خب آیا اینه یا اینه؟ وجهان، دو تا وجهه. من بطلان حکم طلاق، دوستان این من رو میخونم شما بگید وجه چیه؟ آیا دلیل بنا بر مدت سابقه است یا نه دلیل بر بناء مدت جدید است. میگه من بطلان حکم طلاق و عود نکاح الاول. این دلیل چیه دوستان؟ بناء بر مدت سابقه، یعنی همون مدت سابق ملاک ماست، دو ماهش گذشته، دو ماه دیگه مثلا باید وقت داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکم طلاق باطل شد و نکاح برگشت به همون نکاح اول. در واقع این برگشت است به همون نکاح اول به عینه، نه اینکه نکاح جدید باشد. ها؟ خب از کجا شما میگی این نکاح جدید نیست؟ از کجا شما میگی این برگشته به همون نکاح سابقه؟ نشانه براش میاره، میگه و من ثم رو همین حساب که عوده به نکاح اوله، جاز طلاقها قبل الدخول و کانت طلاق رجعی. یا این و کانت طلاق رو دوستان ادامهش باید بخونی حتما. یعنی طلاق این زن قبل از دخول جائز است دوستان بزرگوار. قبل از دخول یعنی قبل از دخول، بگو بعد از رجوع. این دخول، دخول بعد از رجوعه، یعنی بعد از اینکه طلاق داد و رجوع کرد دخولی انجام نداد، دوباره دعواشون شد طلاق داد. جائز است طلاق این زن قبل از دخول، و این طلاق هم طلاق رجعی محسوب میشه. و کانت طلاق رجعی یا بناءً علی عود النکاح الاول و انها فی حکم الزوجه. دوستان بزرگوار کنارش بنویسید و حال این که اگر این رجوع نکاح جدید بود، این طلاق میشد طلاق غیر مدخول بها و باید چی میشد؟ بائن میشد، نه رجعی. ببینید ما گفتیم و کانت طلاق رجعی، یا این طلاق طلاق رجعیه، و حالی که طلاق غیر مدخول بها چیه؟ بائنه، قبلا خوندیم. پس معلوم میشه این، عرض کنم خدمت شما، اون نکاح سابق باقی است و در اون نکاح سابق چون قبلا دخول اتفاق افتاده، این طلاق طلاق مدخول بهاست، نه طلاق غیر مدخول بها. این دلیل چی؟ دلیل بناء بر مدت سابقه. این و من سقوط الحکم دلیل است برای بناء بر مدت، بگید جدید. اگر یکی بگه نه 4 ماه رو دوباره باید حاکم مهلت بده از الان به بعد، و من سقوط الحکم عنه بالطلاق. این حکم یعنی حکم حاکم، حکم حاکم از زوج با طلاقی که داد ساقط شد. فیفتقر الی حکم جدید استصحابا لما قد ثبت. دوستان استصحابا لما قد ثبت، ما قد ثبتش چیه؟ اون چه ثابت شده بود؟ سقوط حکم حاکم. سقوط حکم حاکم لحظه‌ای که طلاق اتفاق افتاد انجام شد. الان شک میکنیم که آیا اون حکم حاکم دوباره بر میگرده یا نه؟ استصحاب سقوط میکنیم، استصحاب بقای اون سقوط رو میکنیم. و به هازا جزم فی تحریر، مرحوم علامه در کتاب تحریر به همین مطلب که نیاز به تعیین مدت جدید است جزم پیدا کرده. ثم ان طلق وفا. دوستان اگر طلاق داد، اگر طلاق داد وفا، وفا یعنی چی؟ یعنی بعد از به حکم حاکم وفا کرده و کار رو انجام داده. یعنی یه بار طلاق داد، رجوع کرد، بعد 4 ماه بهش مهلت دادیم، دوباره طلاق داد. این ان طلق یعنی طلاق دوباره. اگه طلاق داد به حکم حاکم وفا کرده زوج، یعنی به حکم حاکم عمل کرده. و ان راجع، تو این طلاق دوم اگر رجوع کرد، ضربت له مدتون اخرى طبق این قول دوم، یه 4 ماه دیگه بهش مهلت میدیم و هاکذا. البته این هاکذایی که ایشون میگه، بگید ادامه نداره دیگه، بار سوم میشه طلاق، عرض کنم با این تمام شد. سوال دارید بفرمایید. شاید خودش دیده که نه خیر، 4 ماه از کی؟ نه چون دوتا نظر رو گفت و رفت، گفت وجهان بعدم رفت. نه نظر رو انتخاب، یعنی هیچ قرینه ای هم توش وجود نداره که بگیم تمایل به یک طرف پیدا کرده. دوستان ببین این یوقف رو میدونه چرایشون آورده؟ علت اینه که تو متن روایات ما این وقفه وقفه داره. ببین هم روایت صفحه پیش آخر صفحه داره که لا یکون ایلا ما لم یمز اربعت اشهر فاذا مزد وقفه فاما یفی فاما یعظم علی التبع. این وقفه یعنی دست نگه میداره، تکلیف شما معلوم میکنی، بهش میگه ما یا باید این کارو بکنی یا باید اون کارو بکنی. ها این یعنی دیگه اختیار دست خودش نیست، حاکم بهش میگه چه کار باید بکنه. خب دوستان و بزرگوار دقت کنید، ببینید یکی از مواردی که حکم ایلا رو باطل میکنه طلاق دادن بود که بحثش گذشت، که اگر مرد طلاق بده حکم ایلا ساقط میشه، البته تو رجعی اگر رجوع کنه گفتیم بر میگرده. ها الان میخوام یکی دیگر از مواردی که حکم ایلا رو باطل میکنه بیان کنیم. کجاست؟ صورتی که دوستان مردی عمه ای را در نکاح خودش داشته باشه. دقت کنین، یه مردی با یک عمه کنیز ازدواج میکنه با اجازه مولاش، مولای کنیز اجازه میده این کنیز ازدواج کنه با آقای زید. الان زید اومده این کنیز رو در عقد نکاح خودش داره، بعد زید این کنیز رو ایلاء کرد، بعد از این که ایلاء کرد رفت این عمه زوجه خودش رو از مولا خرید، از مولا چه کار کرد؟ خرید. بعد که خرید این عمه رو آزادش کرد، عتقش کرد، این عمه هم دید نه این سربرا شده، رفت خود عمه رو خرید بعدم آزادش کرد. بعد آقای زید رفت پیش این عمه گفت من تو رو خریدم آزادتم کردم، حالا اختیار دست خودته، با من ازدواج میکنی؟ گفت آره. چرا ازدواج نمیکنم؟ منو خریدی آزادم کردی، ازدواج کرد باهاش. قبلش ایلا کرده بود ها، اما بعد خرید، دقت کنید، عتق کرد، الان دوباره ازدواج کرد. ایشون میگه اون حکم ایلا از بین رفته. چرا دوستان میگید حکم ایلا زائل میشه؟ میگه عقد ازدواج اول به سبب شراء از بین رفت. چرا؟ میدونید اگر یه کسی کنیزی رو در عقد ازدواج خودش داشته باشه، به محض اینکه این کنیز رو بخره زوجیت باطل میشه. البته مواقعه و وقتی چیه؟ جائزه، اما به چی؟ به ملک یمین، دیگه به زوجیت نیست، زوجیت از بین رفت. اگر میخواد زوجیت باشه باید عقد جدیدی خونده بشه. به محض اینکه خرید اون ازدواج قبلی و نکاح اول باطل شد، از بین رفت. درست شد؟ علتش هم این است که اباحه بوز به دو سبب جائز نیست، ممکن نیست. یعنی نمیشه یک کسی هم ملک یمین انسان باشه هم زوجه انسان. اگر ملک یمین است زوجه نیست، اگه زوجه است ملک یمین نیست، دو سبب در یک جام جمع نمیشه. و این که بعد از عتق باش ازدواج میکنه یه نکاح جدیده ها، مثل ازدواج بعد از طلاق بائن، مثل ازدواج بعد از طلاق بائن. بلکه دوستان ایشون میفرماد در ما نحن فی ابعدم هست. چرا؟ چون در ما نحن فی هم شراء باعث سبب فراق شد، یعنی وقتی خریدش زوجیت از بین رفت، هم عتق ملکیت رو زائل کرد، یعنی بعد از این که خریدش زوجیت رفت مواقعی با او جائز بود، اما دوباره که عتق کرد مواقعا دیگه باز دوباره جائز نشد. یعنی دو سبب برای فراق داریم و حالی که در طلاق دوستان یک سبب بیشتر نداریم. لذا ایشون میفرمان ما نحن فی ابعدم هست. ها خب چند تا مطلب. یک، وقتی میخواد دوستان عمه را آزاد کنه و با او ازدواج کنه، دو صورت در زوال حکم ایلا داریم که با همدیگه تفاوتی نمی کنه، چون هر دو صورت دوستان نکاح جدیده، یعنی اون نکاح جدید تو هر دو صورت وجود داره. یک صورت اونجاییست که این زن رو آزاد بکنه، بعد با رضایت خود زن با او ازدواج بکنه، این یک صورت. اما یک صورت اینه که مرده میگه من الان اینو دقت کنید آقا، مرده با خودش میگه الان من این عمه رو آزادش بکنم دیگه با من ممکنه ازدواج نکنه. ها مثلا اون جوونه، من سنم بالاست، آزادش که بکنم اختیار بیفته دست اون دیگه قبول نمیکنه. چه کار کنم؟ میگه آقا من اعتق را، دقت کنید، محریه ازدواج تو قرار میدم. یعنی حاضری با من ازدواج کنی که عتق بشود محریه همین ازدواج؟ تو برای ازدواج محریه میخوای دیگه، محریهش میشه همین آزادی خوده. زنه بگه آره دیگه، اینجا چاره‌ای نداره ها. به ازدواج تن میدهد، محریهش میشه چی؟ میشه آزادیش. اون وقت آزاد میشه، ازدواجم کرده. ایشون میفهمد این دو صورت با همدیگه فرقی نمی کن. نکته دوم، آیا حکم ایلا به صرف شراء زوجه زائل میشه بدون عتق عمه؟ ایشون میفهمد ظاهر این است که بله، همین که برود و عمه و زوجه خودش رو از مولای این عمه بخره ولو عتقم نکنه، حکم ایلا ساقطه. میگیم پس چرا آقایون گفتن بخره عتق کنه دوباره ازدواج کنه؟ میگه درسته آقایون علمای شیعه این حرف رو زدن، یعنی این صورت رو تصویر کردن، اما این معناش این نیست که خود اون شراء اولیه حکم ایلا رو باطل نکنه. نکته سوم هم دوستان صورتی است که امر به عکس بشه. امر به عکس بشه یعنی چی؟ یعنی به جای این که زوج برود زوجه را از مولا بخرد، شما فرض کنید یک زن حره ای با یه عبدی ازدواج کرده، بعد عبد ایلا کرد، عبد زن حره خودش رو ایلا کرد، بعد این زن حره مثلا برای این که رضایت شوهر خودش رو عرض کنم خدمت شما به دست بیاره، رفت این عبد رو از مولاش شکار کرد خرید. دوستان بزرگوار، وقتی عبد رو از مولاش خرید، دقت کنید، حکم زوجیت باطل میشه، چون این میشه ملک یمینش دیگه ها. اما نکاح با این مردم، با این زنم، برای این دو نفر جائز نیست. میدونید چرا؟ یعنی مواقعه این دو نفر با هم جائز نیست، چون اگر مردی کنیزی بخره مواقعه با کنیز با براش جائزه، اما اگر زنی بره عبد بخره، ولو زن مجرد باشه شوهرم نداشته باشه، مواقعه با این عبد براش جائز نیست مگر ازدواج کنه. دقت میکنید؟ اینم حالا ببینیم میرسیم یا نه، وقتمون گذشت متاسفانه. خب و کذا یزول حکم الایلا به شراء العمه ثم عتقها و تزویجها بعده لبطلان العقد الاول به شرائها، همچنین زائل میشود حکم ایلا به واسطه خریدن عمه. دوستان این عمه کیه؟ عمه ای که قبلا زوجش بوده و ایلاش کرده ها؟ رفت این عمه و زوجه خودش رو از مولا خرید، بعد آزادش کرد و تزویجها بعد عتق، بعد از عتق هم باش ازدواج کرد، اینجا حکم ایلا باطل شده. چرا؟ لبطلان العقد الاول به شرائها، همین که رفت عمه رو خرید اون عقد اول باطل شد. و تزویجها بعد العتق حکم جدید، تزویج با این زن بعد از آزادی یا حکم جدیده که تزویجها بعد طلاق البائن بل ابعد. این بل ابعد رو دوستان گفتیم چرا ابعده؟ وجه ابعدیت چیه؟ اینجا دو سبب فراق داریم، یکی شراعه یکی عتقه، اما در طلاق یک سبب فراق داریم. ولا فرق بین تزویجها بعد العتق و تزویجها به جائلا له مهرا، فرق نمی کنه که تزویج کنه با اون زن بعد از عتق، یعنی بعد از آزادی بره به این زن بگه تو دلت میخواد با من ازدواج کنی، بگه آره اب نداره، این یک را. و تزویج این زن ها بهی، عرض کنم خدمتون، جائلا له مهرن، یعنی در حالی که قرار میده اون عتق را مهریه، تزویج میکنه اون زن با این مرد در حالی که قرار میده عتق را مرد مهریه، یعنی میگه آقا من با تو ازدواج میکنم با مهریه عتق خودت، اون وقت زن قبول میکنه. اینجا دیگه در واقع یه جورایی اختیار انگار از دست زن خارج، اینجور نیست که عتق انجام شده باشه بعد تصمیم بگیره، نه، خود عتق شده مهریش. ایشون میفهمد فرق نمیکنه لاتحاد العدله، یعنی در هر دو صورت حکم عرض کنم ایلا زائل میشه و تفاوتی تو این جهت نمیکنه. و هل یزول به مجرد شرائها من غیر عتق؟ آقایون علما گفتن بخره آزاد کنه دوباره تزویج کنه. اینجا حکم ایلا از بین میره. حالا میخوام ببینیم اگه خرید اما آزاد نکرد، فقط خرید، آیا حکم ایلا زائل میشه؟ هل یزول حکم ایلا به مجرد شراء این ام من غیر اتقن؟ چون میگه از ظاهر و زالک، ظاهر این است که بله حکم ایلا زائل میشه. زالک رو بزنید به زبال حکم ایلا، لبطلان العقد به شراء، عقد سابق با شراء باطل میشه و استباحت ها هین ازن بالملک مباح میشود این امه برای این عرض کنم شوهر سابق خودش به ملک یمین و هوه حکم جدید غیر الاول، این حکم جدید غیر از اون نکاح اول. لکن الاصحاب فرض و المسئله کما هنه، اما علمای شیعه وقتی این مسئله رو فرضش کردن، فرض کردن جایی که عرض کنم اتقم صورت گرفته باشه دیگه نعم میمونه. آخر و دعوانا الحمد لله رب العالمین. علت ابعدیت این است که دو تا وجه فراق در ما نحنفی وجود داره، یکی شراع یکی عتق.